این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران 20 کشور جهان برای بررسی بحران مالی جهانی به واشنگتن می روند. رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید اختلاف بین مجلس و دولت حل شدنی است. و اتحادیه اروپا همکاری های خود را با روسیه از سر می گیرد. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. آدینتون رو با ما به پایان بردید و نخستین ثانیه های شنبه رو همراه ما هستید. همراه با مجله نیمه شب 25 آبان 87 15 نوامبر 2008. امیدوارم روز تعطیل خوشی رو پشت سر گذاشته باشید، خودتون رو برای یک اول هفته پر انرژی آماده کرده باشید و دقایق شبانه دلپذیری پیش روتون باشه. همراه شما هستم به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و گفتگو اختصاصی رادیو فردا. پس دست به موج گیرندتون نزنید، جای نرید، همینجا بمونید، اول خبرها رو میشنوید تا برگردم فهرست مطالب رو بهتون اعلام کنم. امشب مسئولیت پیگیری خبرهای رادیو فردا با همکارم مهین گرجیه که الان هم کنار من نشسته در استودیو خبر رادیو فردا. مهین، یک بار دیگه شب تو هم خوش.
شب بخیر. رهبران 20 کشور جهان برای هماهنگ کردن اقدامات خود جهت بهبود وضعیت اقتصاد جهانی در واشنگتن گرد هم میآیند. کشورهای اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن و آمریکا به علاوه برزیل، چین و هند در این اجلاس شرکت دارند. گفتگوهای رسمی این اجلاس روز شنبه آغاز خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از وجود اختلاف بین گروه‌های اصولگرا خبر داد و این اختلاف را طبیعی خواند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی لاریجانی که در جمعی از دانشجویان دانشگاه پردیس قم سخن می‌گفت افزود اصولگرایان در رفتارهای اقتصادی، سیاسی و خارجی اختلاف زیادی دارند، اما اگر روزی این اختلافات منضبط شود خوب است. رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد اختلافات بین مسئولان اگر به نزاع تبدیل شود مشکل ساز است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا میگوید اتحادیه اروپا گفتگوهای خود با روسیه را که تابستان امسال و به دنبال حمله روسیه به گرجستان متوقف شده بود از سر میگیرد. آقای باروسو در کنفرانس مطبوعاتی بعد از اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری روسیه که در شهر نیس فرانسه برگزار شد گفت آینده روابط روسیه و اروپا باید بر اساس اقتصاد باشد و نه موشک. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز در این کنفرانس اظهار داشت پیش از حصول توافق بر سر امنیت اروپا باید از اقدامات یک جانب گرایانه که مخل این امنیت است پرهیز کرد. و باز هم خبری از ایران. همزمان با آغاز فصل سرما در ایران، وزارت نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که امسال مشکل قطع گاز در کشور وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، غلام حسین نوذری وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد با اعلام این خبر گفت با توجه به امضای قرارداد گاز با ترکمنستان، نگرانی در رابطه با قطع گاز در کشور وجود ندارد. آقای نوذری با اشاره به انتقال گاز از سمنان به مازندران گفت که 420 کیلومتر از شبکه انتقال گاز انجام و اجرایی شده و انتظار می رود که این خط در ابتدای زمستان به بهره برداری برسد. سینما جمهوری که یکی از قدیمی ترین سینماهای تهران به حساب می آید، صبح روز جمعه آتش گرفت و بخش های مختلفی از آن در آتش سوخت. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، این آتش سوزی در ساعت 4 صبح اتفاق افتاد و بر اثر آن طبقه همکف ساختمان که ساختمان اصلی سینما در آن قرار داشت به طور کامل در آتش سوخت. نیوشا
مهین گرجی، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر از این جمله. ستون‌های اقتصاد لرزان و رهبر 20 قدرت جهانی در واشنگتن.
عامل اولی که باعث میشه که کنفرانس فردا تا اندازه‌ای دستاورد
باشه. اختیارات نمایندگان مجلس کم میشود با رأی خود نمایندگان در تهران.
قبلا بالاخره حداقل توجیه میشد که آقای ناز زورشون نمیرسه و ناهای
باز هم تهران یکی از خطرناک ترین های جهان. گزارش تازه سازمان ملل درباره آلودگی هوا. اینها و بیشتر فقط برای خانم ها. قصه یک زن، یک کتابخانه و یافتن سارتر و داستایوفسکی در جنوب شهر تهران. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همه چشم‌ها در عرصه جهانی به واشنگتنه و اجلاس شنبه که قراره در اون چاره‌ای اندیشیده بشه برای اقتصاد لرزان جهانی با حضور رهبر 20 کشور قدرتمند جهان. چاره‌ای اندیشیده بشه برای بحرانی که از سال 1929 میلادی حدود 80 سال پیش تا کنون سابقه نداشته و اقتصاد کشورهای مختلف جهان رو به سوی یک رکود کم سابقه سوق داده. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد از اهداف این نشست میگه.
هدف کنفرانس دست کم آنگونه که اروپایی ها انتظار دارند بررسی شرایط ایجاد یک نظام تازه اقتصادی بین المللی است که بتواند با چالش های قرن 21 مقابله بکنه.
این کنفرانس معمولاً با کنفرانس برتون وودز در سال 1944 مقایسه میشه. آقای خاوند، اصلا این کنفرانس برتون وودز چه کنفرانسی بود و این مقایسه اصولاً درسته؟
ببینید، کنفرانس برتون وودز در واقع پایه‌ریزی کرد نظام اقتصادی بین‌المللی رو در دوران بعد از جنگ جهانی دوم. کنفرانس بسیار مهمی بود با شرکت 44 کشور که در ژوئیه سال 1944 در برتون وودز ایالت نیوهمپشایر آمریکا تشکیل شد و از دل این کنفرانس بود که دو نهاد بزرگ اقتصادی بین‌المللی که هنوز وجود دارند به وجود اومد، زاییده شد. یکی صندوق بین‌المللی پول و دیگری بانک جهانی. من تصور نمی‌کنم که این کنفرانس اخیر رو بشه واقعاً با کنفرانس برتون وودز مقایسه کرد، چون اون کنفرانس حدود 2 سال براش زحمت کشیده بودند و اصولاً به رغم حضور 44 کشور زیر نفوذ مطلق بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بود. من واقعا این مقایسه رو تا اندازه‌ای نابجا میدونم. در لااقل در شرایط فعلی فکر نمی کنم که کنفرانس فردا ابعادی داشته باشه در حد کنفرانس برتون وودز.
آقای خاوند، این سوال پیش میاد که اصولا کنفرانس واشنگتن میتونه به هدفهایی که براش تعیین شده دسترسی پیدا کنه و اصولا امکان موفقیت این کنفرانس چقدره؟
ببینید، چند عامل باعث میشه که دستاوردهای کنفرانس روز شنبه محدود بمونه و شاید در مجموع فقط زمینه‌ای فراهم بشه برای برگزاری یک کنفرانس سران در سطح جهانی که بتواند اگر بخواهد پایه‌ریزی بکنه یک نظم جهان رو، نظم جدید جهانی رو. عامل اولی که باعث میشه که کنفرانس فردا تا اندازه‌ای دستاوردهاش محدود بمونه اختلاف نظر بین کشورهای شرکت کننده در کنفرانس است. در درجه اول بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 27 کشور، فرانسه و چند کشور دیگر از همین حالا صحبت میکنند از بازسازی نظام سرمایه‌داری، در حالی که بعضی دیگر از کشورهای اروپایی مثلا آلمان خانم آنگلا مرکل چندان با این اصطلاح موافق نیست و آمریکایی ها هم اصولا حاضر نیستند تغییرات در نظام کنونی اقتصادی بین المللی خیلی زیاد باشه. اونها به شدت مقاومت خواهند کرد در مقابل هر طرفی یا هر طرحی که بخواهد آزادسازی مبادلات رو در سطح جهانی محدود بکنه. نکته دومی که باعث میشه که کنفرانس فردا نتواند واقعا آنگونه که باید و شاید هدفهای بزرگی رو مطرح بکنه این هست که در شرایط فعلی ما در ایالات متحده آمریکا یک دوران گذار رو طی میکنیم. باراک اوباما 20 ژانویه رسما ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا رو بر عهده میگیره و در کنفرانس روز شنبه هم شخصا شرکت نمیکنه، بعضی از مشاورانش شرکت دارند. بنابراین تا وقتی که این دوران گذار در ایالات متحده آمریکا طی نشه امکان تغییرات بزرگ در نظام اقتصادی بین المللی بسیار بسیار کم است.
نشست واشنگتن و تلاش برای گریز از پرتگاه اقتصادی. صدای فریدون خاوند، اقتصاددان، رو میشنیدید در پاریس در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد. در همین زمینه اضافه میکنم که بر اساس آخرین گزارش ها کشورهای منطقه یورو طی 3 ماه گذشته رسما وارد دوره رکود اقتصادی شدند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش ها، تحلیل ها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
لب به کلام اینه، نمایندگان مجلس اختیارات خودشون رو کم کردن، داوطلبانه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر آیین‌نامه داخلی این نهاد قانونگذاری به ممنوعیت حق تحقیق و تفحص خودشون از شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی دادن. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این اقدام به درخواست شورای نگهبان انجام گرفت که خواستار اعمال برخی محدودیت‌ها در لیست دستگاه‌های مشمول تحقیق و تفحص شد. بدین ترتیب تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که زیر نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند فقط با اجازه شخص رهبر ایران امکان پذیر خواهد بود. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بهروز کارونی از محدود شدن دایره نظارتی قوه مقننه انتقاد می‌کنه.
طبق قانون اساسی مجلس در همه امور کشور می‌تونه قانون وضع کنه و در همه موارد میتواند نظارت داشته باشه و این مجلسی که خودش داره پیشقدم میشه که اختیارات خودش رو محدود کنه و تحقیق و تفحص و یا نظارت بر نهادهایی رو از حیطه اختیار و تکلیف قانونی خودش خارج میکنه فعلا قابل تأسف است، چون حالا موارد دیگه هم داشتیم که نهادهای انتصابی قدرت مجلس رو من میکردم از اینکه در این امور دخالت و نظارتی داشته باشه و قبلا بالاخره حداقل توجیه میشد که آقاینا زورشون نمیرسه و نهادهای انتظامی قدرت این وضعیت رو تحمیل میکنن به مجلس و مجلس ناتوان هست از انجام وظایف خودش.
فکر میکنید چه تأثیری میتونه نه فقط برای این مجلس بلکه بر فضای سیاسی کشور داشته باشه؟
وضع مسعود فعلی رو بسته‌تر از این هم که هست داره میکنه. البته قبلا هم مجمع تشخیص یک مصوبه ای داشت که میخواست بر مصوبات مجلس هم کنترل و یا نظارت سیستمیک داشته باشه و در اموری که مجلس باید بود در نهادهای زیر نظر رهبری که نهادهای انتصابی قدرت هستند تحقیق و تفحص کنه با موانع جدی روبرو بود، مثلا تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان یا صدا و سیما، اینها با مشکلاتی مواجه بود، به خصوص نهادهایی مثل شورای نگهبان که اصلا قبل از این هم به هیچ کسی پاسخگو نبوده. مثلا شورای نگهبان در اقداماتی که کرده در رد صلاحیت‌های افراد بیشمار در انتخاب‌های متعدد به کسی پاسخگو نبوده. الان در واقع دارن این رو به صورت قانونی هم جلوه میدن و هرچند ممکنه در عمل خیلی تفاوتی نباشه، زیرا موقعی که یک نهادی مسئولیت داره و حساب کتاب نگران نیست طبیعتاً در عمل کردش خب ملاحظه هیچ موازینی رو شاید نخواهد بکنه. اما این که بهش بگن آقا حالا تو اختیارم داری که هر کاری دلت میخواد بکنی و پاسخگو نیستی، این دیگه یه چیز سوپر وضعیت هست.
به نظر شما این ممکنه که این اقدام باز هم ادامه پیدا بکنه و مجلس باز هم خودش رو یا دایره نظارتی خودش رو هرچی بیشتر محدودتر بکنه؟
بله دیگه، این مجلس هشتم ادامه مجلس هفتم هست. خودشون داوطلبان اختیارات خودشون رو محدود کردند و اصولا اینها یک تابعیتی دارن، یک عرشنوزی دارن از نهادهای بالاتر قدرت که اون هم قابل قبول نیست، چون مجلس مظهر اقتدار ملی و مظهر تصمیمات مردم هست، چون اونا به نمایندگی از مردم واقعا میرن. اما اینجوری محدود کردن اختیارات خودشون میتونه این دامنه را هرچی بیشتر هم وسیع بکنه، هرچند که همکنون هم بدون اجازه آقای خامنه اینا در نهادهای غیر از این ستا هم نمیتونن هیچ تحقیق و تفحصی داشته باشن و اونها هم خودشون رو فعال مایشا میدونن. اصولا با اینکه قانون اساسی ما تفکیک قوا رو به رسمیت شناخته و قوای سگانه کشور رو منفک و مستقل از هم تلقی کرده، اما می‌بینیم که چنین تفکیکی عملاً وجود نداره و چنان استقلالی هم منتفی شده به این شکل.
قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس بود در گفتگو با همکارم بهروز کارونی.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعاً توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش radiofarda.com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
بی بیشتر بخونید. مجلس هشتم داوطلبانه اختیارات خود را محدود کرد. در رادیوفردا.com وسط صفحه اگر نگاه بکنید و کلیک بکنید میتونید مشروح این گزارش رو، گزارشی رو که شنیدید، اونجا بخونید. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت در ایران، تایپ کنید به جای رادیوفردا.com اردشیرده.com. اردشیرده.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. گزارش‌های برخی نهادهای حقوق بشری در ایران حاکی از اونن که روز گذشته و در جریان مراسمی برای یادبود ستارخان که در تهران برگزار شده بود، 10 فعال حقوق مدنی قومیت آذری‌های ایران بازداشت شدند. این گزارش‌ها حکایت از اون داره که 7 نفر از این تعداد آزاد شدند، اما 3 نفر دیگه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. شیوا نظرآهاری، سخنگوی سازمان گزارشگران حقوق بشر در تهران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از چند و چون ماجرا میگه.
دیروز مراسم برگزار شد در شاه عبدالعظیم تهران، مراسم یادبود ستارخان که از طرف جمعی از فعالین ترک انجام شد. اما خب متاسفانه مامورین امنیتی این مراسم رو که خب کاملا هم مسالمت آمیز بوده و فقط به حد یک گرد همایی بر سر مزار ستارخان بوده، باهاش برخورد امنیتی صورت دادن و
چند نفر دستگیر شدن.
بله، ظاهرا دیروز حدوداً 10 نفر در این مراسم بازداشت شدند که 7 نفر از اونها آزاد شدند، اما 3 تن هنوز در بازداشت هستند و تا اونجایی که آخرین اخباری که ما داریم، اسامی اونها هم آقای عبدالله عباسی جوان استاد دانشگاه شهید رجایی، آقای حسین حسینی دانشجوی دانشگاه اردبیل و آقای فیروز حسینی هستند.
اطلاع دارید که بازداشت شدگان کجا هستند؟
طبق آخرین اخباری که ما داریم، اینها به زندان اوین بند 209 بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدند و خب از زمان بازداشت تا به الان هم هنوز هیچ تماسی رو با خانواده‌های خودشون برقرار نکردند.
اتهامات این بازداشت شدگان چه بوده؟
به هر حال هنوز مورد اتهامی مشخص نیست. یعنی نکته قابل توجه در بازداشت این افراد باز هم مسئله بازداشت‌های خودسرانه هست که بدون هیچ دلیلی افراد رو بازداشت میکنن، در حالی که گرد همایی کاملا مشخص و مسالمت آمیز بوده و هیچ بار امنیتی رو در واقع نداشته.
خانم نظرآهاری، سوال مهم اینه که منابع خبری شما چه هستن؟
بله، منابع خبری خب همون به هر حال کسانی هستن، شرکت کنندگان در مراسم دیروز هستن، کسانی که دیروز در این مراسم حاضر بودند و خانواده های این 3 نفری که هنوز در بازداشت نگه داشته شدن، اونها اطلاع دادن که چنین وضعیتی برای عزیزانشون پیش اومده.
در پاره‌ای از خبرها اومده که خانواده ها از محل بازداشت فرزندانشون اطلاعی ندارن. از کجا میدونید که در بند 209 زندان اوین هستن؟
بله، خب به هر حال من فکر میکنم تجربیات ما در سالهای گذشته و در مدتی که در این موارد کار کردیم نشون میده که این افراد به زندان اوین منتقل شدن.
و به جز اینهایی که فرمودین قبلا، اطلاعات دیگه هم اینها دادن؟ رفتار مامورین با اونها چگونه بوده یا نکته دیگه؟
خیلی ظاهرا ضرب و شتمی در کار نبوده. طرق معمول این افراد بازداشت شدن، مدتی رو در بازداشت بودن، بازجویی های انجام شده، علل حضورشون در این مراسم پرسیده شده.
شیوا نظرآهاری بود، سخنگوی یک سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر در تهران. سیاست، جامعه، فرهنگ و البته حقوق بشر جز مسائلیه که شما با ما دربارش صحبت کردید. بشنویم نظر چند نفر رو، برمیگردم شماره تماسمون رو بهتون میگم.
با سلام، من ناهید هستم، از ایران زنگ میزنم. وضع زنان به مراتب از آنچه که شما میدونید خیلی بدتر میباشد. به نحو فوت شوهر، فرزندان اجازه دارند که همه چیز را تقسیم کرده و هر آنچه که زن در طی سالها درست کرده و به آن تعلق خاطر داشته ببرند. پس فقط قوانینی که میتونه از زن، قوانین صحیحه که باید از زن حمایت بکنه در ایران که متاسفانه وجود نداره.
مسئولین عدالت را شعار خودشون قرار دادن و اسلام و سپر و از این موضوع دارن مردم رو فریب میدن.
میخواستم بگم که ما دولت خیلی خوبی داریم، انرژی هستی داریم، شما هم همش اونجا نشینید بگید بده بده. اینجا ما خیلی خوبه، همه چیزا هم خوب پیش میره، واقعا از دولتمون راضی هستیم. خیلی متشکرم، خدا حافظ.
00420221111413 شماره ای که میتونید پیام های صوتیتون رو بهش بسپرید، از سیاست تا برنامه های رادیو فردا، از فرهنگ و هنر تا حقوق بشر.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. داستان بعدی داستان آشنایی. اگه به تک تک شماها بگن سازمان ملل لیستی از 13 کشور خطرناک از لحاظ هوای آلوده تهیه کرده، حتما حدس خواهید زد که اسم یکی از این شهرها چه خواهد بود. درسته، ابر شهر تهران. حسن جعفری گزارشی داره از هشدار اخیر سازمان ملل که شامل پایتخت ایران هم میشه.
در قسمتی از گزارش سازمان ملل چنین آمده است: غباری قهوه‌ای رنگ که قطر آن گاه به بیش از 1.5 کیلومتر میرسد، منطقه ای را فرا گرفته است که از شبه جزیره عربستان تا دریای زرد گسترده شده است و حتی از داخل هواپیما هم دیده می شود. طبق این گزارش، در فصل بهار این غبار قهوه‌ای رنگ گاهی تا کالیفرنیا هم ادامه می یابد. این لکه عظیم غبار از ایران هم می گذرد و تهران را نیز دربر می گیرد. تهران در کنار شهرهایی مانند بانکوک، قاهره، دهلی نو و سئول، از جمله آلوده ترین شهرهای جهان است که زندگی در آنها خطراتی به همراه دارد. گزارش سازمان ملل شرایط آب و هوایی قاره آسیا را به طور کلی وخیم‌تر از سایر قاره ها ارزیابی می کند. بر پایه این گزارش، میلیون ها نفر در بخش گسترده ای از کل قاره آسیا در هوایی سمی، سرشار از دود و غبار و آمیخته به مواد شیمیایی تنفس می کنند. در این مناطق، الگوی آب و هوایی نیز بر اثر آلودگی هوا تغییر کرده است. آچیم شتاینر، مدیر عامل برنامه محیط زیست سازمان ملل، با اشاره به وضعیت پیش آمده میگوید انجام اقدامی فوری برای حل این معضل هرگز تا این اندازه ضروری نبوده است. دانشگاه تهران حدود 3 سال پیش گزارشی منتشر کرد که بر پایه آن بالا رفتن مونوکسید کربن در هوای تهران میزان مرگ و میر بر اثر عوارض قلبی را در پایتخت ایران افزایش داده است. طی چند سال گذشته منبع اصلی آلودگی هوای تهران خودروها معرفی می شدند. اما در این حال برخی از کارشناسان می گویند در آمار مربوط به میزان آلودگی هوا در تهران بزرگ نمایی هایی صورت گرفته. بازگردیم به گزارش تازه سازمان ملل. این گزارش در تشریح وضع فعلی جهان می گوید کارخانه های خودروسازی محصولات بیشتری به بازار عرضه می کنند. برای کشاورزی جنگل زدایی بیشتری صورت می گیرد. برای پخت و پز از چوب و فضولات حیوانی استفاده بیشتری می شود و میزان بهره برداری از نیروگاه های زغال سنگی در جنوب آفریقا، مصب به رود آمازون و شمال آمریکا نیز افزایش پیدا کرده است. با این حال اوضاع در قاره آسیا به مراتب بدتر از دیگر قاره هاست. یک گزارش علمی دیگر که از سال 2002 آلودگی هوا را بررسی می کند می گوید ابرهای قهوه‌ای رنگ در آسیا به طرز چشمگیری از رسیدن نور خورشید به شهرهای چین جلوگیری می کند و در هند نیز باعث کاهش برداشت محصول در زمینهای کشاورزی شده است.
اگرچه تهران شاید یکی از آلوده ترین هواها رو داشته باشه، اما خیلی وقتا حال و هوای تهران حال و هوای منحصر به فردیه. حال و هوایی که از چشم خبرنگار لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا هم پوشیده نمونده. قصه نازنین گوهری، یک زن تهرانی که بخشی از خونه خودش رو تبدیل به کتابخونه‌ای برای استفاده زنان تهرانی کرده. روزا آژیری از رادیو فردا نگاهی داره به گزارش لس آنجلس تایمز.
دخترکی بیکس از 18 سال دارد، متأهل و مادر، اما تشنه آموختن. دو دختر خجالتی دبیرستانی، در ابتدا کمی عصبی اما مشتاق جستجو در قفسه های کتابخانه. خانومی خانه‌دار، مردد و کم سواد، اما آن سوی محله فقیرنشین جنوب تهران را در کتاب‌های داستایوفسکی و ژان پل سارتر می‌کاود. این زنان و دختران مشتریان نازنین گوهری هستند که به گفته آنان همه را دخترها و خواهرهای خود می‌داند و به نظر همسایه‌ها ناجی خیال است. چند سال پیش بود که نازنین تصمیم گرفت اتاق نشیمن آپارتمان قدیمی خود را با مجموعه ای از کتاب‌های دست دوم تبدیل به کتابخانه‌ای برای خانم‌ها کند. قفسه‌های این کتابخانه را در ابتدا مجموعه ای از رمان‌های بیهوده، شعر و کتاب‌های آموزشی پر کرده بودند، اما در نهایت وقتی تقاضا برای کتاب‌های آشپزی و خیاطی بالا رفت، به همان نسبت هم راهی شد که کتاب‌های مربوط به دانشجوها و کتاب‌های ادبیات نیز در این مجموعه جای بگیرند. نازنین به یاد دارد که یک روز دختری 17 ساله به نام صدیقه گریان پیش او آمد و از اینکه خانواده‌اش توانایی مالی برای فرستادن او به دانشگاه را ندارند ابراز ناراحتی کرد. نازنین از او خواست که در آپارتمان او از کتاب‌های موجود برای ورود به دانشگاه استفاده کند و در عین حال کتاب‌هایی که مورد نیاز او بود را هم تهیه کرد. اکنون صدیقه بیش از 50 سال دارد و در عرصه اجتماعی و سیاسی فعالیت می کند و نازنین گوهری را در روند موفقیت خود دخیل می داند. کمک به نوجوانان برای نازنین گوهری مانند مأموریتی بود که باید انجام می داد. او در جستجوی راهی بود که بتواند کتاب‌های درسی و نسبتاً ارزان را برای آن دسته از افرادی که توانایی مالی ندارند فراهم کند. طی 3 دهه اخیر و بعد از انقلاب 1357، علی‌رغم اینکه به گفته فعالان حقوق زنان کارهای زیادی برای به انزوا کشیدن زنان در اجتماع انجام شد، اما با گذشت زمان حضور زنان در اجتماع پررنگتر شد تا جایی که صدها دانشگاه در ایران ساخته و نرخ رشد سواد که در سال 1357 کمتر از 50% بود به 85% در حال حاضر رسید. فعالیت نازنین گوهری که خود مادر 2 فرزند است، کمی پس از جنگ بین ایران و عراق و پس از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 شروع شد. پس از مدتی نازنین برگزاری کلاس‌های آموزشی در رابطه با سلامت زنان را آغاز کرد و خیلی از زنان از اطراف برای حضور در این کلاس‌ها نزد او می‌آمدند. نازنین در کلاس‌های خود آموزش‌های قبل از زایمان، چگونگی بزرگ کردن فرزندان، آگاه‌سازی در رابطه با سرطان سینه، تغذیه، آموزش روابط جنسی و سلامتی روحی را تدریس می‌کرد. گوهری در شورای زنان که توسط همسایه‌ها و خودش راه‌اندازی شد به عنوان رئیس انتخاب شد. نازنین گوهری از وارد شدن به مسائل سیاسی امتناع می‌کند و سعی دارد که از حد و حدود خود به عنوان یک شهروند تجاوز نکند. ما باید خودمان به خودمان کمک کنیم. این شعار نازنین گوهری است.
نگاه لس‌آنجلس تایمز بود به زندگی یک زن، یک کتابخانه خصوصی و عمری که صرف کمک به هم نوعانش شده. صدای روزا آژیری رو میشنیدید. برمیگردم با آخرین اثر سلمان رشدی، این بار نه روی کاغذ که روی پرده ها.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نام سلمان رشدی از اون اسمهایی که در ایران همیشه سرها رو به سمت خودش برمیگردونه. رمان بچه‌های نیمه شب اثر سلمان رشدی، نویسنده پرآوازه انگلیسی هندی تبار، به کارگردانی دیپا مهتا و بر اساس فیلمنامه‌ای به قلم هر دو به روی پرده سینما میره. سلمان رشدی و دیپا مهتا نوشتن فیلمنامه بچه‌های نیمه شب رو اواسط ماه مارس سال آینده، یعنی فروردین 1388 آغاز می‌کنن و خود سلمان رشدی یکی از تهیه کنندگان اون خواهد بود. فیلمبرداری بچه‌های نیمه شب در سال 2010 قراره که آغاز بشه.
بچه های نیمه شب در راه سینماهای جهان، اثر مشهور سلمان رشدی، نویسندهی که خود هم با کتابهایش و هم با فتوای آیت الله خمینی برای قتلش چهره شناخته شده است. بسیاری از منتقدان و رمان نویسان بچه های نیمه شب را که جایزه ادبی بوکر را هم از آن خود کرده، یکی از بزرگترین شاهکارهای سلمان رشدی و یکی از بهترین آثار ادبی نیمه دوم قرن بیستم می دانند. داستان بچه‌های نیمه شب که در کنار آثار مشهور دیگری مانند 100 سال تنهایی از گابریل گارسیا مارکز قرار می‌گیرد، با تولد سلیم سینایی درست در نیمه شب 15 اوت سال 1947 میلادی آغاز می‌شود، یعنی درست در لحظه‌ای که هند استقلال خود را به دست آورد. منتقدان این داستان را که در سال 1981 به چاپ رسید، تمثیلی برای تولد هند امروز می‌دانند. اما این رمان 650 صفحه‌ای ترکیبی از رخدادهای تاریخی و خیالات است و گروهی از نویسندگان و منتقدان ادبی و سینمایی معتقدند تبدیل کردن آن به فیلم کار آسانی نیست. دیپا مهتا که قرار است کارگردانی این فیلم را بر عهده بگیرد، در همین مورد به روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید یکی از خصوصیات عالی سینما این است که میتواند 40 صفحه از این کتاب را در 3-4 تصویر فشرده کند. خانم مهتا به خاطر کارگردانی سگانه خاک، آتش و آب معروف است که فیلم آب از سال 2005 میلادی نامزد جایزه اسکار هم شد. او در این 3 فیلم مسائلی همچون تعصبات مذهبی، جنسی و طبقاتی را در جامعه هند کاویده است و مانند سلمان رشدی با آثار او نیز مخالفت‌های شدیدی شده است. دیپا مهتا تجربیات چندان خوشایندی از تولید فیلم آب ندارد. در هنگام تولید فیلم به دلیل اعتراض هندی ها که صحنه های فیلم را خراب کردند و دست به آزار و اذیت گروه سازنده فیلم زدند، مجبور شد تولید فیلم را متوقف کند. او بعداً این فیلم را در سریلانکا به پایان رساند. از بچه های نیمه شب در سال 1363 ترجمه‌ای به قلم مهدی صحابی به وسیله نشر تندر منتشر شد و این کتاب در همان سال جایزه بهترین رمان خارجی در ایران را نیز از آن خود کرد.
بیشتر از ادب و فرهنگ خواهید شنید اگر همراه من بمانید. این مجله ادامه داره.
این رادیو فرداست
و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان و پذیرای شما در مجله نیمه شب 0:30 به وقت تهران. نیم ساعت در کنار من بوده اید، متشکرم. نیم ساعت دیگه این مجله ادامه پیدا خواهد کرد. نیمه دوم مجله تقریبا به طور کامل به خبرهای فرهنگی و هنری اختصاص خواهد داشت، اما طبق معمول قبل از هر چیز نگاهی داریم به گزیده ی آخرین خبرها. یک بار دیگه در کنار من مهین گرجی.
سازمان دیدبان حقوق بشر از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواست با مقامات ترکمنستان بر سر مسئله حقوق بشر در این کشور به گفتگو بنشیند. انجمن قلم آمریکا اعلام کرد که روز 15 نوامبر یاد 5 نویسنده زندانی را از 5 کشور گرامی می‌دارد که در بین آنها نام محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد هم دیده می‌شود. در عراق مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه امروز در بیانیه‌ای در نماز جمعه شهرک صدر و خطاب طرفداران او خوانده شد، اعلام کرد چنانچه نیروهای آمریکایی از خاک عراق بیرون نروند به آنها حمله می‌کند. جنگنده‌های اسرائیلی امروز شمال نوار غزه را مورد حمله قرار دادند. این حمله پس از آن صورت گرفت که شبه نظامیان فلسطینی به موشک پراکنی به سوی شهرهای اسرائیلی ادامه می‌دهند. در ایران روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان تورم در مهر ماه سال 1378 را نسبت به مهر ماه سال 1386 معادل 24.3% اعلام کرد. بر اساس همین گزارش ها شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهر ماه سال 1387 نسبت به شهریور ماه همین سال 1.6% افزایش یافته است. مقامات پاکستانی میگویند در حمله موشکی به دهکده‌ای در مرز افغانستان دست کم 12 نفر از جمله چند شبه نظامی خارجی کشته شدند. این حمله که گفته می‌شود توسط ارتش آمریکا صورت گرفته، در ایالت وزیرستان شمالی روی داد که منطقه قبیله نشین و پایگاه و مأمن ستیز جویان القاعده و طالبان محسوب می‌شود. نیوشا
مهین متشکرم. خبرها اما هرچه باشه نمیتونه ذره ای از اهمیت خبرهای چمن سبز در ایران کم کنه و البته در تمام جهان میدونم که مهین هم با کولهباری از تجربه ورزشی کاملا با من هم عقیده است.
دقیقاً.
خب پس فریبرز غریب با شماست با خبرهای ورزشی.
فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی یک دیدار تعیین کننده را در برابر امارات پیش رو دارد. ایران در گروه دوم مقدماتی در قاره آسیا در حال حاضر با کسب 4 امتیاز همراه تیم‌های کره جنوبی، عربستان و کره شمالی در صدر جدول ایستاده. به نظر علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران، مسابقه با امارات و کسب پیروزی و 3 امتیاز این بازی برای صعود به جام جهانی آفریقای جنوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علی پروین سرمربی سالهای دور تیم فوتبال ایران هم روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مه ضمن اطمینان از صعود ایران به جام جهانی گفت پیروزی در برابر امارات پر صعود تیم ملی به آفریقای جنوبی است. طبق برنامه تیم فوتبال ایران با 23 بازیکن و 8 همراه صبح روز یکشنبه راهی دبی می شود تا روز چهارشنبه 29 آبان در ورزشگاه آل مکتوم به مصاف تیم فوتبال امارات برود. در پی تعطیلی مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل دیدار تیم ملی این کشور با امارات، رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران روز جمعه پیگیری شد. در هفته سوم این بازی‌ها روز جمعه طی چند دیدار مهم، تراکتورسازی تبریز با 1 گل داماش لرستان را مغلوب کرد. مس رفسنجان با 2 گل شموشک نوشهر را شکست داد. گلگهر سیرجان در یک بازی پرگل 5-3 پتروشیمی تبریز را از پیش رو برداشت. شاهین اهواز هم 1-0 در برابر همشهریش دهیم به برتری رسید و شهرداری تبریز 3-1 استیلازین کاشان را وادار به تسلیم کرد. تیم‌های ملی فوتبال برزیل و ایتالیا قهرمانان جام جهانی سال‌های 2002 و 2006 در یک دیدار دوستانه در انگلیس به مصاف یکدیگر خواهند رفت. طبق برنامه اعلام شده این دیدار کلاسیک و تماشایی روز 10 فوریه سال 2009 میلادی 22 بهمن ماه جاری در ورزشگاه خانگی تیم آرسنال یعنی ورزشگاه امارات در شهر لندن برگزار خواهد شد و برنامه مسابقات تیم ملی هندبال زنان ایران در بازی‌های آسیایی اعلام شد. طبق برنامه تیم هندبال زنان ایران اولین دیدار خود را روز اول آذر ماه در برابر تیم قزاقستان برگزار می‌کند و سپس طی روزهای سوم، چهارم و ششم آذر به ترتیب به مصاف ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان خواهد رفت. 12 دوره رقابت‌های هندبال زنان آسیا با شرکت 10 تیم از روز اول آذر ماه در شهر بانکوک پایتخت تایلند آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا 0:35 تهران دقایق نخست شنبه وقتی که شنوندگان فرهنگ دوست ما میدونن اختصاص داره به دنیای فرهنگ و هنر. مهرداد سپهری با شما خواهد بود به مدت 24 دقیقه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 28مین شماره جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با من همراه هستید تا این مجله هفتگی هنر و ادب رو تورقی کنیم. در این شماره ابتدا چند خبر خواهیم داشت، بعد از اون گفتگوی ویژه این هفته رو میشنوید که با عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبیات در ایران، به مناسبت سالگرد تولد نیمایوشیچ درباره شعر او و پس از او صحبت خواهیم کرد. بعد از اون یک گفتگوی دیگه خواهیم داشت با رضا خندان مهابادی، عضو کانون نویسندگان ایران و کمیته تازه تأسیس مبارزه با سانسور، و درباره فراخوان این کمیته صحبت می‌کنیم. و سرانجام بخش کتاب رو خواهیم داشت، این بار درباره یک کتاب ارزشمند از جهان عرب که هنوز به فارسی ترجمه نشده. و اما خبرها. اولین خبر این که داریوش مهرجویی، کارگردان صاحب نام سینمای ایران که در حال حاضر در آمریکا در حال سفر و یک سلسله سخنرانی در دانشگاه UCLA، به همراه گلشیفته فراهانی یک جلسه سخنرانی برای علاقه‌منداش داشته که از وضعیت سینما در ایران، خاطراتش از دوران تحصیلش در این دانشگاه و همینطور سانسور صحبت کرده. او درباره سانسوری که دست به گریبان سینمای ایرانه میگه:
یک دو سال اخیر به علت فشار سانسور و در یک جریانات داخلی نمیدونم بیروکراتیک اداری و فلان حرفا، الان سانسور هم کتاب، مطبوعات، فیلم، تئاتر همه چی خیلی شدیدتر شده، زیادتر شده و بدون اینکه واقعا هیچ پشتوانه فکری و ایدئولوژیک مشخصی پشتش باشه، همونطور یه چیزی دل بخواه مثلا میگن این فیلم باشد، این فیلم نباشد، این باشد نباشد، از این شده.
توی همین جلسه گلشیفته فراهانی هم درباره مسائل و حواشی که پس از حضورش در فیلم مجموعه دروغ‌های ریدلی اسکات براش پیش اومد صحبت کرده. بشنوید.
در واقع مسئله‌ای که برای من پیش اومد که جور به خاطر بدون روسری رفتن به فرش قرمز بود که شاید اولین بار بود که بعد از انقلاب یک کارم شیطنی کار می‌کرد، مسئله اینه که من کار غیرقانونی نکردم و قوانین هر کشوری تا جایی که مرزهای اون کشور هستن معنی دارن، ولی بعد از اون دیگه معنی ندارن. همینطور که ما مهمان خارجی میان تو ایران رو سری سر میکنن، ما میتونیم بریم بیرون از ایران بیرون رو سری سر نکنیم. اولی بار من متوجه شدم که کاری که دارم میکنم چقدر ارزش داره وقتی که در خارج از ایران کار کردم. تا قبل از اون فکر نمیکردم اصلا کاری که دارم میکنم کار ارزشمندیه. در واقع من همیشه یکی از افتخاراتم که بتونم یک سفیر خیلی خوب برای ایران باشم، به خاطر اینکه به شدت عاشق ایرانم و هیچ کس بنزه من مطمئنم که برای ایران تبلیغ نکرده در تاریخ و نخواهد کرد. در همین من همیشه گفتم ایران بهترین جایی که آدم تو زندگی کنه، بیشتر جایی که میتونه خوش بگذره تو هر شرایطی، هنوزم همونو میگم و فردا هم مشخص میکنه که به حال چه خواهد شد. به حال من مشکل من با پاسپورتم از ایران اومدم، شده با پاسپورتم رو برگردم.
خبر بعدی این که چند گالری در تهران همزمان با هم آثار تعدادی از اساتید هنرهای تجسمی ایران رو عرضه کردند. استاد محسن وزیری مقدم، نقاش پیشکسوت و مدرنیست ایرانی ساکن ایتالیا، در حال حاضر در گالری طراحان آزاد تهران آثارش رو به نمایش گذاشته که تا اول آذر ماه میتونید این نمایشگاه رو ببینید. و البته بلافاصله بعد از این نمایشگاه در همین گالری قرار آثار یک نقاش سرشناس دیگه ایران، یعنی سیراک ملکونیان، به روی دیوار بره. از طرفی گالری تازه تأسیسی هم به نام ده کارش رو در تهران شروع کرده و با آثاری از چهرهای سرشناس هنرهای تجسمی ایران، آثار کسانی چون پرویز تناولی، پرویز کلانتری، عباس کیارستمی و عده‌ای دیگه. گفتگوی ویژه این شماره. اواسط هفته گذشته مصادف بود با 111مین سالگرد تولد نیمایوشیج، علی اسفندیاری، شاعری که شعر هزار سالی پارسی رو تونست از تکرار و رکودی که اوایل قرن بهش گرفتار اومده بود رها کنه با شعرش، پیشنهادهاش و آراء و نظریاتش. از اونجایی هم که شعر در طی قرون گذشته تا حالا از برترین هنرهای ایرانیان بوده، اهمیت کار نیما از همه مدرنیستا و پیشتازان مدرنیته در عرصه‌های دیگه مثل نقاشی، تئاتر و غیره بیشتر دیده شده، جدی گرفته شده و بحث برانگیز بوده. به همین مناسبت با منتقدی که از دهه 40 خورشیدی تا حالا درباره شعر و ادبیات معاصر ایران نقد و بررسی‌های زیادی نوشته و در کنار دو سه نام دیگه همیشه به عنوان منتقدی پیشکسوت شناخته شده، درباره نیما و دوران پس از او گفتگو کردم با عبدالعلی دستغیب. از دستغیب حدود 50 کتاب در حوزه تألیف، داستان، شعر، ترجمه و نقد در 5 دهه اخیر منتشر شده که سایه روشن شعر پارسی و همینطور تحلیلی از شعر نو پارسی از اون جملن. خب جناب دستغیب، اجازه بدین صحبت رو با شروع کار نیما آغاز کنیم. او از کجا و چطور آغاز کرد؟
سلام خدمت شنوندگان عزیز. نیما و چند تن دیگر از شاعران معاصر ما از اواخر قاجار به فکر این افتادند که در محتوا و فرم شعر قدیم تجددی به وجود بیارند، چون واقعا هم دیگه نمیشد از نظر قدرت شاعری کسی پیدا بشه که به قدرت سعدی و حافظ و مولوی و بزرگان دیگر شعر فارسی شعر بگه. این اواخر تقلید میکردن از همون وزن و قالب و محتوای شعر گذشتگان، تقلید میکردن و اسمش گذشته بودن استقبال. بنابراین لازم بود که در فرم و محتوای شعر تجددی به وجود بیاد.
گفتید که همزمان با نیما او و عده‌ای دیگه به فکر تغییر افتادن، ممکنه از اون عده هم نام ببرید؟
کسانی مثل یحیی دولت‌آبادی و رفعت و میرزاده عشقی و داوودی، رشید یاسمی و چندی بعد نیمایوشیج، یعنی علی اسفندیاری و دکتر مقدم و دکتر تندر کیا و چند تن دیگری که کار شاعری رها کردن، اینها سعی کردند که فرم تازه‌ای در شعر فارسی به وجود بیارن. نیما به کار خودش ادامه داد و اولین شعر به طرز جدید رو در سال 1913 اسم قوغنوز به چاپ رسوند و شعر هم میگفت و نظریه شعری رو هم که خودش بهش دست یافته بود اینها رو هم بیان میکرد.
از چه دوره ای آرا و نظریات تازه نیما مورد توجه نسل معاصرش قرار گرفت؟
بعد از سربر 20 که فضای سیاسی باز شد، احزاب متعدد آمدند و نوجویی و تجدد هم در سیاست و هم در هنر رونق تازه پیدا کرد، نمایشیچ هم موفق شد که آرا و نظریاتش رو در سطح گسترده‌تری بیان بکنه. خوشبختانه اینجا تعدادی از شاعران جوان موفق شدن که هم خود نیما رو ببینن هم نوشته‌هاش رو بخونن، مثل فریدون تبدلی و جواهری و منوچهر شیبانی و بعد اخوان و شاملو و اسماعیل شارودی و تن دیگر.
ذهن و زبانی که از طرف نیما به شعر ایران پیشنهاد شده بود، حدوداً تا چه سالهایی تونست سیطره و تسلط خودش رو بر شعر ایران حفظ بکنه؟
در حدود سال 50 شعر نیمایی مسلط بود. او اینکه کسانی هم مثل پرویز داریوش، هوشنگ ایرانی و سهراب سپهری شعرهای گونه دیگری میگفتند، اما شعر نیمایی تسلط داشت. کسانی مثل نصرت امانی، منوچهر آتشی، سیاوش کسرایی و اخوان کاملا در همون فضای شعری نیما حرکت میکردن و حتی شاملو هم که در وزن عروضی شعر نمیگفت و به نظر میرسه که اینها قطعه های منصور هست، یعنی نسل شاعرانه هست، باز هم از نظر فکری زیر تاثیر نیما بود که مهمترینش تعهد اجتماعی و بزن یک پیام به خوانندگان هست. کم کم شاعران جوان ما که در دهه 50 به بعد اومدن احساس کردن که میبایستی روش دیگری به کار ببندن. در سال 50 به نظر من دیگه ظرفیت شعر نیمایی تمام شده بود.
ولی آیا پیش از شاعرهای دهه 50 شاملو از همون دهه 30 با شعر سپید یا شعر آزاد به نوعی جدیترین انشعاب رو از شعر نیما آغاز نکرده بود؟
شاملو از نظر فرم جدا میشه، یعنی از آیدا در آینه به بعد جدا میشه و یه فرم تازه‌ای وجود میاره، اما وقتی نگاه میکنید از نظر محتوا باز تحت تاثیر نیما هست، یعنی تعهد اجتماعی، یعنی یک پیام داده که به این صورت در کار خطیریه، یعنی کسی بخواد در شعری پیامی بده و اینو مکرر کنه.
درباره جریان‌های شعری دیگه مثل شعر حجم یا موج نو و موج ناب و از این قبیل که در دهه 40 و 50 طرفدارای زیادی پیدا کردن چطور؟
اون جریان ها که اسم میبرید به نظر من انحرافه. من در کتاب سایه روشن شعر نو نشون دادم اینا انحرافه، یعنی نظریه های خارجیه، همه نظریه حجم و نظریه موج و این احمد رضا احمدی و عبدالله رویایی و رضا براهنی، از این چیزهایی که در فرانسه بخصوص و در شعر انگلیسی به وجود آمده بود نظریه های ساختن و دورش هم تمام شد. اما اون کسی که کار جدی شاعرانه میکرد در دهه 20 تا 50 شما ببینید غالب شعرهای آتشی، اسماعیل شارودی، خود نیما، اخوان، گروه باروزاد در غالب و وزن شعر نیمایی هست، یعنی چیزی که تفاوت داره لحن و بیان هست.
نیما یک جمله مشهوری داره که میگه من رودخانه هستم که هر کس میتواند از هر کجای این رودخانه به قدر کفایت بردارد. با توجه به این جمله نیما، آیا نیما همچنان برای نسل امروز قابل استفاده هست و شعر و جریان نیمایی؟
هنرمندا عموما نارسیست هست، یعنی شیفته خودشون هست، این اختصاص به نیما هم نداره. سعدی و حافظ و فردوسی و همه هنرمندا اینا خودمحور و خود شیفته هستن. اول نیما یه آدم ساده دلی بود، یه رویه روستایی داشت مثل همه افراد دیگه که چیز بینیزن، حرفای حسابی زده، یه حرفای نحسابی هم زیاد زده، یک روز کنه از دم تعارف به خودش کرده، در این که تأثیر داشته حرف نیست، اما این تأثیر به این معنا نیست که مثلا هر کسی بعد از او یا هم عصر او یا مثلا سالها بعد از او اومده رفته از ایشون چیز یاد گرفته. خود نیما از شعر فرانسه و شعر بلژیک الهام گرفته، از شعر روسی الهام گرفته. من منکر بقامش نمیشم، به عنوان یه شاعر زبده و به عنوان یه شاعر موفق و همه قبولش دارم، پیش کسرتی هم داره، ولی مثلا شما میبینید شاملو بعد از این مدت خودش نوشته. شاملو اشه من درسته که میرفتم خدمت نیما، ولی اوقات که چیز از فریدون رهنمای یاد گرفتم از نیما یاد گرفتم دیگه، اون که تاثیر گذاشته و من فرم کارون پیدا کردم فریدون رهنما بوده. ما میبینیم که مثلا سهراب سپهری اصلا شعرش هیچ مشابهتی نداره، دیگران هم که الان اومدن شعرهای دهه 70-80 اصلا به راه دیگه میرن. حالا رفت شده تو صحبت از شعر میشه بگی نیما، تو صحبت از رسته میشه بگی صادق هدایت. اینا مردمان اون زمان بودن، ما رو دهه ها بودن گفتن و رفتن. حالا نوای دیگران هست. حالا ممکنه دیگران به پایه اونا نرسن. بنابراین ذهنمونو من فکر کنم باید یه خورده پاک بکنیم. خود نیما هم در مورد خودش اشتباه میکرد. فکر کرد که مثلا فرض کنید یه جریان اصلی وجود داره که تا ابد ادامه داره. همه هنرمندای اشتباه میکنن. مثلا نیست که بگی من خط به سخنم. یعنی سخن به من خط شده. دیدی من چی چیزی نیست. بعد حافظم میاد. بنابراین آراء و نظریات هنرمنده اصلا مستند نیست و فقط برای شناسایی روحی خودشون خوبه.
شما در بخشی از سخنرانیتون بعد از اینکه تاکید کردین که ظرفیت شعر نیمایی در این دوران دیگه تمام شده است گفتین که
یعنی خودش تمام نشد. در کسی متوجه کنید که بیاد مثلا شعر اخوان رو میخونه بگه نه تمام شده نیست. شعر اخوان در زندگی امروز ما حضور داره. ظرفیت این شعر تمام شد.
اضافه کردین که باید به دنبال فرم جدیدی بود. آیا به نظر شما بعد از نیما فرم تازه‌ای در شعر معاصر ایران به وجود آمده یا فرم‌هایی به وجود آمدند یا اینکه اساساً این فرم‌ها از نظر شما به عنوان یک منتقد ادبی هنوز به وجود نیامده و شاعران جوان بایستی در پی یافتن این فرم یا فرم‌هایی باشند که بتونه شعر امروز رو به راه تازه‌ای ببره؟
وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اون شعری که واقعاً از نیما فاصله می‌گیره و وزن نیمایی رو تقریباً کنار می‌ذاره و یه ریتم درونی و نوعی موسیقی و هماهنگی درونی به صورت کمپوزیسیون صورت قطعه موسیقی در میاره شعر شاملو هست. شاملو از سه منبع تغذیه میکنه در ساختن فرمه. یکی نثر کلاسیکه، یکی موسیقی جدیده، یکی شعر کسانی مثل الوار و آراگون و اینا هست. از نظر پایان بندی از نظر شروع این خیلی تاثیر لورکا و لیبار و آراگون هست. اینو در زبان فارسی رایج میکنه و به زودی حتی رایجتر میشه از شعر نیمایی. یعنی الان هم مثلا باز کنید شمس لنگرودی یا خیلی دیگه وقتی نگاه میکنید این فرم کارشون فرم شعر شاملو هست. منطقه البته و الفاظ متنتن و اون پیام های خیلی سنگین کنار بذاشت. تا اواسط دهه 70 شعر پست مدرن آمد. بعد این شاعران متوجه شدن که شعر شاملو و شعر نیما بن‌بسته. آمدن در نحو زبان دخالت کردن. این در حال آزمایشه. به نظر من الان در این قالب که یه مقداری از نظر محتوا هند و استهزا توش هست این کاربرد داره. یعنی میشه در این قالب کار کرد. البته آزمایش هایی شده بعضی هاشم کمومیش موفقه. ولی نتیجه که آیا زبان فارسی به زبان ها اینو میپذیرن یا نمیپذیرن در آینده ما چهره شاخصی مثل فروغ و روزاد یا مثل شاملو در این نوع شعر هم پیدا میکنیم یا نه باید صبر کنیم که آینده چه
اما هفته گذشته کانون نویسندگان ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و با تشکیل کمیته‌ای به نام مبارزه با سانسور فراخوان داد و از همه اهالی قلم در داخل و خارج از ایران خواست که به کانون نویسندگان برای رفع سانسور در ایران کمک کنند. درباره این کمیته تازه تأسیس از سوی کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی نویسنده و عضو کمیته مبارزه با سانسور کانون نویسندگان به ما اینطور میگه:
تقریبا چند ماهی است که فعالیتش شروع کرده و اعلام بیرونی و به اصطلاح رسمیش با همین بیانیه بود که در اون نظرات خودش راجع به سانسور و وضعیتی که ادبیات و هنر ایران به طور کلی گرفتار شده اعلام کرده و در این بیانیه خواسته شد که روز 13 آذر رو روز مبارزه با سانسور به رسمیت شناخته بشه و کلی هنرمندان و ادیبان برای اینکه فشار این سانسور رو رفع کنن از سر ادبیات و هنر ایران تلاش و فعالیت کنند. مقوله سانسور سال هاست که فشارش رو بر سر ادبیات هنر داره ولی در دو سال اخیر بسیار شدید شده و به طور تحمل ناپذیری در اومده این ماجرا و این به خصوص در نسل جوان ما ایجاد ناامیدی و یأس کرده که هیچ انگیزه در ادبیات هنر کار بکنه درشون نیست.
و اینکه چرا تمام آذر به این دلیل هست که در آذر ماه بود، در آذر ماه سال 1377 دو تن از اعضای کانون نویسندگان محمد مختاری و پوینده کشته شدند و هیچ جرمی هم نداشتند جز اینکه داشتند برای آزادی اندیشه و بیان تلاش می‌کردند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
از شما میخوام که دیدگاه‌ها و نظراتتون رو درباره این برنامه جنگ فرهنگی هنری به آدرس ایمیل فرهنگ@radiofarda.com و یا به شماره 20420-603-87-41-50 برای ما بفرستید. و در ادامه میرسم به بخش کتاب. این هفته قصد داریم درباره کتابی با شما صحبت کنیم که هنوز به فارسی ترجمه نشده و سعی خواهیم کرد که یک برنامه در میون این روند رو ادامه بدیم. به همین دلیل با همکارم امید نیکزاد که کار تخصصیش ترجمه کتاب هم هست، فکر کردیم این هفته به سراغ یه اثر ترجمه نشده به فارسی بریم. خب امید عزیز، چه کتابی رو برای این هفته انتخاب کردی؟
کتابی که این هفته انتخاب کردم اسمش از عمارت یعقوبیان، از یک نویسنده مصری به اسم علاء الاصفهانی، که البته این کتاب اول به زبان عربی سال 2002 در مصر چاپ شده و بعد ترجمهش به زبان انگلیسی در سال 2004 منتشر شد.
آیا نویسندهش نویسنده سرشناسی در مصر است؟ چون در واقع مشهورترین نویسنده مصری در حوزه داستان نویسی در ایران نجیب محفوظ است که برنده نوبل هم بوده.
علاء الاصفهانی قبلا 3 کتاب به زبان عربی نوشته بوده، منتها شغل اصلیش دندون پزشکی، در قاهره زندگی میکنه، اما تو یک ماهنامه اپوزیسیون هم ستون داره که بیشتر به نقد حکومت مصر و مشکلات تو این کشور میپردازه. ولی خب الان الاصفهانی در واقع مهمترین رمان نویس مصر به حساب میاد و با شهرتی که به هم زده در سراسر دنیا، انگلیسی زبونا بیشتر الاصفهانی رو الان نماینده ادبیات امروز مصر میشناسن. اولین بار که اینو نوشت الاصفهانی در سال 2002، کتاب تبدیل شد به پرفروشترین رمان عربی سالهای 2002 و 2003. آخرین رمانی هم که نوشته اسمش از شیکاگو که اوایل سال جاری میلادی منتشر شد.
خب بپردازیم به خود کتاب، درباره فرم داستان، سبک داستان و اصلا مضمون داستان کتاب آقای الاصفهانی.
داستان بر محور ساکنای یک ساختمان چند طبقه میگذره که در قلب قاهره است. شخصیت های از تمام طبقات جامعه مصر با مشکلات و مسائل و شادی ها و حسرت های این افراد، که البته از این نظر طبیعتاً از جامعه مصر فراتر میره و برای مثال به جامعه کنونی ایران هم شباهت زیادی پیدا میکنه. اما الاصفهانی توی این رمان از خیلی چیزها پرده برمیداره: فساد سیاسی، سرکوب جنسی، افراطگرایی مذهبی، امیدها و ناامیدیهای جامعه امروز مصر. اونقدر که خیلی از منتقدا گفتن اگه میخواین با جهان عرب آشنا بشین، این کتاب دریچه‌ایه به جهان عرب. در واقع الاصفهانی توی کتاب خودش در عمارت یعقوبیان این ساختمون رو تبدیل میکنه به استعاره‌ای از جامعه مصر با شخصیت‌های مختلف. مثلا یه پیرمرد اشرافی که با حسرت گذشته زندگی میکنه، دختری خیلی زیبا که همه بهش نظر دارن، میخوان ازش سوء استفاده کنن، عاشق جوون این دختر که یک دانشجوی مؤمن و مذهبیه که بخاطر سرخوردگیش از فقر و تبعیض تو جامعه جذب بنیادگرایی و تروریسم میشه، سردبیر یک روزنامه که همیشه مجبور بوده همجنسگرا بودن خودش رو پنهون کنه، و یک سیاستمدار فاسد که قرآن و حدیث رو اونطوری که به سود خودش تفسیر میکنه.
الاصفهانی آیا کتابش تونست به راحتی در مصر مجوز بگیره؟
نه خب اصلا راحت نبود، چند سالی طول کشید تا مجوز بگیره و چاپ بشه. بعد از اون هم خیلی مشکلات واسش پیش اومد، خیلی جلوی کتابش رو گرفتن، کتابش مدت جمع شد به خاطر گوشه و کنایه هایی که به افراطگرایان مذهبی زده بود یا به سیاستمدارهای فاسد، خب خیلی مخالفت شد باهاش. اما شد پرفروش‌ترین رمان عربی سالهای 2002 و 2003 و این اصلا چیز کمی نیست، چون توی جهان عرب حتی از ایران هم مشکل سانسور و مشکل پنهون کردن، سرپوش گذاشتن بر مسائل گاهی اوقات خیلی حادتر میشه. الان این کتاب تا حالا به 9 زبون ترجمه شده و امیدوارم زبون فارسی دهمین زبون باشه واسه این کتاب. حتی توی خود مصر ازش یه فیلم ساخته شد که گرونترین فیلم سینمای مصر به حساب میاد، تو چند تا جشنواره بین‌المللی فیلم نشون داده شده
و در غرب هم که مورد توجه واقعی بوده. بر اون نقدهایی هم نوشته شده در مطبوعات معتبر.
بله فراوون خیلی از مطبوعات انگلیسی زبون ازش استقبال کردن. نشریه نیویورک ریویو آف بوکس خیلی ازش تعریف کرد. گاردین همینطور، روزنامه‌های فرانسوی مثل لوموند و هنوز هم در واقع الاسبانی الان دیگه زیر ذره بینه، میگن که این نماینده آینده ادبیات در جهان عربه.
من مهرداد سپهری آخرین صفحه از این جنگ فرهنگی هنری این هفته رو هم می‌بندم. تا هفته بعد.
با مجله فرهنگی می‌رسیم به لحظات پایانی این مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید در یک ساعت گذشته. بمونید، همچنان رادیو فردا با شماست 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با آخرین خبرها رأس هر ساعت. اگرم خبر دوست ندارید گوش بدید، 45 دقیقه دقیقه بقیه هر ساعت رو اگر توپق نزنم موزیک میتونید بشنوید. مهین گرجی همراه شما خواهد بود با آخرین خبرها و شب خوش. بهترین آهنگ